بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم در برنامه امروز با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، 18 تیر ماه 1359 مصادف هست با کشف کودتای آمریکایی نقاب در پایگاه شهید نوژه همدان و به همین منظور قصد داریم در برنامه امروز گفتگو بکنیم با جناب دکتر محمد جانیپور پیرامون این موضوع و ابعاد مختلف این حادثه رو مورد بررسی قرار بدیم و از شما دعوت میکنم در گفتگوی ما با جناب دکتر جانیپور همراه باشید. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف. در محضر مهمان ارجمند برنامه امروز جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و کارشناس عرصه دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. آی دکتر جانیپور سلام، روزتون بخیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. جناب دکتر جانیپور اگر موافق باشید ابتدا بپردازیم به چگونگی شکلگیری شبکه نقاب در دیماه 1358. در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. قبل از اینکه بحث شبکه نقاب و کودتایی که در سال 58 شکل گرفت رو مطرح بکنم، اجازه بدید به زمینه های وقوع کودتا و اقداماتی که پیش از اون در ارتش صورت گرفته بود که کودتای علیه انقلاب بشه اشاره بکنم.
بله.
قبل از وقوع انقلاب اسلامی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از طرف سفارت آمریکا فردی به اسم جنرال هایزر به ایران میاد که با رهبران انقلاب، با مسئولین انقلاب و از اون طرف در حقیقت با مسئولین ساواک، رژیم شاهنشاهی و افراد مختلفی دیدار بکنه.
بله.
و یک برآوردی از وضعیت انقلاب اسلامی و در حقیقت تحرکاتی که صورت گرفته بود در سال 1357 در ایران داشته باشه.
درسته.
اولین سفر ایشون در فروردین ماه سال 57 هست که اونجا با شخصهای بازرگان، وقتی به ایران میان با جناب بازرگان، با افرادی از که منتصر به جریان مردمی و انقلاب بودن ملاقات میکنن.
بله.
و در اینها دیدارهای هم با خود شاه و نمایندگان در حقیقت شاه و ساواک داشتن و در دیدار دوم که در حقیقت مصادف میشه با بهمن ماه سال 1357، زمانی که دیگه اوج درگیری‌های انقلاب اسلامی هست، جنرال هایزر برای بار دوم به ایران میاد و اونجا دیگه تصمیم بر این میگیره که هر طور شده به یک تیمی رو در ارتش تشکیل بده، کودتایی رو در ارتش راه اندازی کنه.
بله.
تا هم بتونه انقلاب مردمی رو در حقیقت خونسا کنه و از بین ببره و از اون طرف بتونه اون وضعیت نابسامانی که در ارتش پیش اومده، خیلی از سربازا از پادگان ها فرار کرده بودن، خیلی اختلافاتی در ارتش وجود داشت، خیلی از فرماندهان ارتش اون پایبندی خودشون رو به دستورات شاه نداشتن، بتونه یک سامانی به این وضعیت بده. تلاش های متعددی رو جنرال هایزر انجام میده که اکثر اینها در کتاب های خاطرات فرماندهان سابق رژیم شاهنشاهی و حتی کتابی که توسط خود جنرال هایزر نوشته شده این مطالب مطرح شده، ولی کن سرعت انقلاب و موج انقلاب آنقدر زیاد بود و دستورات سازنده امام خمینی مبنی بر این که به هیچ عنوان مردم با نیروهای ارتش درگیر نشن، بلکه تازه به نیروهای ارتش گل بدن، دستور بر این که سربازها از پادگان ها فرار بکنن تا دیگه نیروی نظامی در پادگان ها باقی نمونه و دستورهای متعددی از این طریق که همه اینها بیانگر اون در حقیقت سیاست و خط مشی سرخ طلبانه امام خمینی رحمت الله علیه است، همه باعث شد که اون اقدام جنرال هایدن به نتیجه نرسه. و لذا این زمینه در ارتش وجود داشت و تلاش ها و تیمی تشکیل شده بود برای در حقیقت کودتا و مبارزه با این انقلاب. ولی بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و در حقیقت بخشی از نیروهای ارتش در ابتدا همافران، بعد نیروی هوایی و بعد هم بخشی از فرماندهان نیروی زمینی اومدن خدمت امام و اعلام بیعت و وفاداری کردن و در حقیقت بیان کردن که ارتش طبق فرمان امام خمینی حاضر به جانفشانی و حفظ امنیت کشور هست، بعد از اون دیگه عملا زمینه کودتا کمی نامساعد شد، دیگه امکان وجود کودتا وجود نداشت. ولی کن از ماهای آغازین سال 1358 دوباره این جریان شکل گرفت و تقویت شد، مبنی بر اینکه یک کودتایی در ارتش شکل بگیره تا این حکومت نوپای انقلاب اسلامی رو زمین بزنه. لذا این نکته رو از این لحاظ من عرض کردم تا شما و شنوندگان محترم برنامه در جریان این مطلب باشن که بله. وقتی بحث از کودتای شبکی نگاه که حالا اشتباهاً گفته میشه کودتای نوری که حالا توضیح میدم مطرح میشه، نه به این معنا که یک حادثه‌ای که در یک فرجه زمانی خیلی کوتاه مدتی به ذهن برخی از افراد حالا چه داخلی چه خارجی رسیده باشه که کودتایی بخواد شکل بگه. این بسترسازی و زمین سازیش از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و ایده های اولیه این جریان رو نیز باز آمریکایی ها در ذهن برخی از فرماندهان ارتش گذاشتن و اینکه ما امروز این کودتا رو منتسب میکنیم به فرماندهان آمریکایی و وزارت دفاع آمریکا بی دلیل نیست. همون گونه ای که در طول تاریخ این کشور هم سابقه شو شما میبینید در اون کودتای 20 شهریور سال 1320 که رضاخان روی کار اومد، کودتا رو کی در حقیقت طراحی کرد، کی باعث شد که اون ضیاء طباطبایی و افراد دیگه کودتا بکنن و در حقیقت از ارتش استفاده بکنن برای کودتای خودشون. همه این نمونه های متعدد تاریخی که چه در کشور خودم ما ایران و چه در کشورهای متعدد ما مثالهای متعددی رو براش میتونیم ذکر بکنیم، نشون میده که اولا این ایده کودتای نظامی برای تعویض یک حکومتی و روی کار آوردن یک حکومت دستنشانده، این ایده سالهای سال توسط آمریکایی ها در کشورهای مختلف طراحی میشده. و نکته دوم وابستگی ارتش رژیم شاهنشاهی به بلوک غرب و آمریکا، همه این موارد با تایید کننده این مطلب هست که این کودتا یک زمینه تاریخی داشته و توسط آمریکایی‌ها در طول سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پیگیری می‌شده.
بله. و پیرامون چگونگی شکلگیری شبکه نقاب هم اگر میشه توضیحاتی بفرمایید.
بله. همونطور که ذکر کردم پیش از انقلاب این زمینه سازی شروع شده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز دوباره مجدداً این تیمی که قرار بود قبل از انقلاب کودتا رو رهبری کنه مجدداً گرد هم اومدن. بله. در ابتدا برای اینکه محک بزنن وضعیت نیروهای ارتش رو، مسئله انحلال ارتش رو مطرح کردن و دامن زدن به این جریان که اصلا ارتش باید منحل بشه و که امام خمینی رحمت الله علیه به جد مقابل این جریان ایستادن و حتی روز 29 فروردین ماه، یعنی در حقیقت سه روز قبلش، یعنی 26 فروردین ماه، بخشی از فرماندهان انقلابی ارتش، کسایی که در حقیقت اگرچه در بدنه ارتش بودن ولی که به آرمانهای انقلاب پایبند بودن، خدمت امام خمینی رحمت الله علیه میرسن و اظهار گله میکنن نسبت به ایشون که بخشی از فرماندهان ارتش در حقیقت اعتقادی به انقلاب ندارن، از دستورات سرپیچی میکنن و بحث انحلال ارتش حتی مطرح شده که اونجا امام خمینی رحمت الله علیه در روز 26 فروردین ماه در دیداری که با این فرماندهان دارن اعلام میکنن که من به شما 3 روز مهلت میدم تا تمام نیروها و قوای نظامی و مسلح خودشون رو جمع بکنید و در شهرهای مختلف کشور راهپیمایی بکنید، یک تظاهرات و یک رژه مسلحانه برید و اونجا وفاداری یا بیعت خودتون رو نسبت به امام انقلاب مطرح بکنید تا من هم از شما حمایت بکنم. و سه روز بعد روز 29 فروردین ماه سال 1358 ارتش در تمام شهرهای کشور یک راهپیمایی و یک رژه مسلحانه رو برگزار میکنه و اونجا وفاداری خودشون نسبت به آرمانهای امام و انقلاب مطرح میکنه و امام خمینی رحمت الله علیه نیز در اون روز حمایت بسیار جالب و بسیار خوبی رو از ارتش میکنن، جملات خیلی خوبی رو مطرح میکنن که تودهنی محکمی بود به کسایی که مسئله انحلال ارتش، مسئله بی‌لیاقتی ارتش، مسئله اینکه ارتش صراحتاً پاسخ همه این شبهات و همه این سوالها رو مطرح میکنن که این ارتش به دستور شاه این کارها رو انجام داده و ما نباید ارتش رو امروز در حقیقت ضربه بزنیم و از صحنه خارج بکنیم. ما مشکل اصلیمون با شاه بوده و باید این مشکل با شاه برطرف بشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که اون تیمی که بر بحث کودتا علیه انقلاب داشت و اینجا تودهنی بزرگی از امام و از ملت و نیروهای انقلابی ارتش خورد، برنامه‌ریزی خودش رو شروع کرد در ابتدا به صورت گام به گام، به این صورت که در بخش از پادگان‌ها و نواحی مختلف یک اقدامی صورت بگیره تا ببینیم محک بزنیم که چه کسانی میتونن به مقابله با ما بپردازن. لذا بخشی از اسنادی که حالا در ارتش حالا به صورت محرمانه هم همچنان وجود داره و بخشی از اینها تا حالا چاپ شده منتشر شده، بیانگر این هست که در یکی دو نقطه از نقاط کشور ما بخشی از این افراد تلاش کردن که اون منطقه نظامی و اون پادگان نظامی رو در اختیار بگیرن که خب اینها نهایت کارشون به نتیجه نرسید و نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای انقلابی ارتش این افراد رو دستگیر کردن که سند اینها در ویژه‌نامه نگین مرکز مطالعات سپاه سندی وجود داره مبنی بر اینکه این افراد در چه برهای زمانی و چه تاریخ‌های زمانی دستگیر شدن. ولی که اقدام به همین جریان باعث شد که این افراد کودتای شبکه نواب به این نتیجه برسن که به تنهایی نمیتونن علیه این انقلابی که درسته به ظاهر فردی روحانی به اسم امام خمینی و بدون یک قدرت نظامی آنچنان منسجم این انقلاب رو داره رهبری میکنه، ولی که مردم پشتوانه این انقلاب هستن، نیروی تازه تأسیس سپاه پاسداران پشتوانه این انقلاب هست، کمیته انقلاب اسلامی وجود داره و این افراد اجازه نمیدن که تحرکی در این منطقه و در کشور صورت بگیره. لذا ناگزیر از این بودن که به سمت کمک و حمایت دیگران برن. همون زمانی بود که در حقیقت صدام حسین با برکنار کردن حسن البکر جمهور سابق عراق روی کار اومده بود و دشمنی خودش رو با انقلاب اسلامی هم عیان کرده بود. این افراد به واسطه هایی تونستن با طارق عزیز معاون صدام و خود صدام ملاقاتی را داشته باشن و اعلام آمادگی و حمایتی بکنن و اونجا طارق عزیز در مصاحبه های خودش هم بعدن اعلام میکنه که ما منتظر بودیم تا یک کودتای نظامی در ایران شکل بگیره تا بعد از اون ما بتونیم در حقیقت حمله نظامی خودمون رو انجام بدیم، که خب متاسفانه این افراد گول خوردن، یعنی گول رژیم به اصل عراق رو خوردن، گول طارق عزیز و حرفای صدام حسین رو خوردن، گول چراغ سبز آمریکایی ها رو خوردن و کودتای خودشون رو برنامه‌ریزی کردن، شروع کردن که خدا رو شکر اون کودتا در نطفه خفه شد و به نتیجه نرسید و همین جریانات بود باعث شد که در حقیقت نیروی رژیم بعث عراق به این نتیجه برسه که با نیروی کودتای نظامی و اقدامات کوچیک و درگیری‌های قومی محلی و این اقدامات فرسایشی نمیشه با این انقلاب اصلا مبارزه کرد و لازم هست یک جنگ نظامی تمام عیار رو شروع بکنه و از اونجا هست که ما میبینیم صدام حسین اولین در حقیقت خریدهای تسلیحاتی خودش رو از کشورهای مختلف بلوک غرب و بلوک شرق شروع میکنه تا ارتش خودش رو تقویت بکنه و نهایتا اون جنگ نظامی 8 ساله خودش رو شروع بکنه.
بله، و پیرامون چگونگی در واقع افشای برنامه کودتا هم اگر توضیحاتی بفرمایید، چون من جای میخوندم که در واقع حکایت اون خلبانی بود که مأمور بمباران بیت امام بودند و در تبوت ها به چگونگی در واقع انجام این کار دچار عذاب وجدان و تشویش شده بود و در نهایت هم به راهنمایی و توصیه مادرش تصمیم میگیره که برنامه کودتا رو افشا بکنه. این درسته جناب دکتر؟
بله، خدا رو شکر، چون در حقیقت این جریان مستقیما به اطلاع فرماندهان و مسئولین نظام میرسه و مسئولین نظام هم بعداً در مصاحبه ها و خاطرات خودشون مرتب این جریان رو تأکید کردن، این مسئله به عنوان یک سند تاریخی الان ثبت شده و وجود داره و دقیقاً این همین مطلبی بود که شما عرض کردید که چون به هر حال این افراد، این سران کودتا نیازمند این بودن که در یک اقدام سریع و سید بخش از نیروی هوایی پرواز بکنه و مراکز اصلی نظام از جمله بیت امام خمینی، ریاست جمهوری، مجلس شورای انقلاب اسلامی و بخش از جاهای مختلف صدا و سیما، جاهای دیگر رو منهدم بکنه و از اون طرف نیروی زمینی بتونه سریعا راه‌های ورود و خروج شهر رو ببنده، نقاط حساس و سوق و جیشی شهرها رو در اختیار بگیره و بتونن در حقیقت اون محوطه‌های نظامی که پادگان‌هایی رو که در اختیار نیروهای سپاه پاسداران، در اختیار نیروهای کمیته و بسیج بود رو اشغال بکنن و بتونن مانع از هر گونه اقدام اونها بشن و نهایتاً بتونن دولت جایگزین و جدید خودشون رو روی کار بیارن. خب در این به طب استفاده از نیروی هوایی لازم هست که از نیروهای برگزیده خلبان ها استفاده بشه که خب در این جریان چون برنامه رو به بخش از این خلبان ها اطلاع داده بودن، یکی از این خلبان ها به خاطر اون فطرت پاک و اون علاقه ای که در حقیقت ایجاد شده بود، علاقه ای که ایجاد شده بود نسبت به نیروهای نظامی و بین امام خمینی، و چون میدونید که به هر حال اولین گروهی که از ارتشیا خدمت امام رفتن و در حقیقت اعلام بیعت وفاداری کردن همافران و نیروی هوایی بودن و امام خمینی رحمت الله علیه هم بسیار هم از این افراد تجلیل کردن و جملات شایان ذکر رو در رابطه با این افراد مطرح کردن. این در حقیقت فطرت پاک این فرد باعث شد که این جریان رو به مادرش بگه و بعد نهایتا مجبور بشه که به خاطر مثلا که مادرش مثلا این مطلب رو خدمت برخی از افراد و مسئولین نظام مطرح بکنه و نهایتا اون کودتای شومی که قرار بود شکل بگیره در صبح روزی که قرار بود در حقیقت کودتا انجام بشه در نصفه خفه بشه. من یه مطلبی رو نیز اجازه بدید، حالا با اینکه صحبت طولانی میشه، در رابطه با
جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو بشنویم، باز میگردیم و نکته حضرت عالی رو خواهیم شنید.
بله خواهش
متشکرم. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو گفتگو. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف ما رو همراهی میکنید. در محضر جناب دکتر محمد جانیپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد دفاع مقدس هستیم و داریم پیرامون 18 تیر ماه 1359 که در واقع کشف کودتای آمریکایی شبکه نقاب در پایگاه شهید نوژه همدان رخ داده صحبت میکنیم. صحبت‌های ابتدایی این بزرگوار رو شنیدیم و در ادامه گفتگو از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. آقای دکتر جانیپور در خدمت شما هستیم. توضیحاتی را فرمودید پیرامون این حادثه و نکته ای را داشتید که میشنویم.
بله، نکته ای که میخواستم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم در حقیقت برهه زمانی هست که این کودتا داره درش انجام میشه. تیر ماه سال 1159، یعنی در حقیقت یک سال و نیم بعد از وقوع انقلاب اسلامی و دقیقا یک سال بعد از روی کار اومدن صدام. من همونطوری که در صحبت‌های قبل خودم اشاره کردم، تیم اصلی و اصلا ایده اصلی کودتا علیه انقلاب، اون هم توسط نیروهای نظامی و تیم اصلی هدایت کننده این جریان، پیش از انقلاب، پیش از پیروزی انقلاب تعیین شده بود، مشخص شده بود، همونطور که به جنرال حاضر اشاره کردم، و این ایده تو ذهن برخی از این افراد وجود داشت. ولی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این افراد به این نتیجه رسیدن که به راحتی نمیشه این انقلاب رو از میان بدر برد، لذا اقدامات دقیقا متفاوت رو شروع کردن، کمک کردن در بخشی از مناطق که شورش های قومی محلی راه بیفته، از جمله در حقیقت تجهیزاتی که به بخشی از نیروهای خلق عرب خوزستان میدادن یا و در حقیقت تجهیزاتی که به واسطه اهمال و سستی در منطقه کردستان در اختیار کمله ها و دموکرات قرار میدادن که بتونن به این واسطه بیان و بخشی از شهرهای کشور رو مشغول بکنن و نیروی نظام رو در اونجا فرسایش ایجاد بکنن و به این صورت در حقیقت ضربه هایی رو بزنن و نهایتا موجبات سقوط انقلاب رو فراهم بکنن که همه اینها به یأس و ناامیدی کشید. از اون طرف وقتی که در تیر ماه سال 58 یعنی یک سال قبل از وقوع کودتا صدام روی کار اومد و حسن البک رو کنار زد، برخی از افراد این تیم اصلی کودتا با نماینده صدام ملاقات کردن و اونجا چراغ سبزهایی رو هم گرفتن. در حین در حقیقت این برنامه ریزی برای اینکه کودتا بخواد انجام بشه، ما شاهد این هستیم که نیروهای رژیم بعث عراق تحرکات مرزی مختلفی رو، هرچند که کوچک، هرچند که خیلی مختصر و زودگذر و مقطعی، علیه جمهوری اسلامی ایران و دولت نوپای انقلاب اسلامی شروع کردن که در جریان این درگیری ها یکی از خلبانان برجسته نیروی هوایی ارتش به اسم شهید بزرگوار شهید نوژه در این درگیری‌های هوایی به شهادت میرسه و نام این شهید بزرگوار رو که جز اولین خلبانان شهید انقلاب اسلامی محسوب میشه بر روی پایگاه شکاری در حقیقت شهر همدان میذارن و از اونجا بعد اون پایگاه شکاری که حالا به اسم دیگه ای قبل از اون بوده به اسم پایگاه شهید نوژه شناخته میشه.
هنوز هم به همین اسمه جناب دکتر؟
خدا الحمدلله خدا رو شکر هنوز هم این پایگاه هوایی به همین اسم نامگذاری شده و شناخته میشه.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این هست که چون این نیروهای اخلالگر و کودتاگر ارتش اقداماتی رو قبل از این تیر ماه سال 59 در برهای زمانی مختلف در برخی از شهرها انجام داده بودن، این مطلب کم کم به گوش برخی مردم مسئولین نظام که خب در جریان این مطلب بودن رسیده بود و این افراد مرتباً مترصد این بودن که این افراد کودتاگر رو دستگیر بکنن. صبح روز وقوع حادثه این افراد در اون پایگاه شهید نوژه همدان دستگیر میشن. بخشی از این نیروها در خود شهر تهران در اطراف پارک لاله و میدان انقلاب دستگیر میشن، چون قرار بود اونجا تجمع بکنن و از اونجا حرکت خودشون رو شروع بکنن.
بله.
و از اونجا که بخش عمده این نیروها یعنی خلبانها و اون رهبران اصلیش در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان دستگیر شدن، متاسفانه یک غلط مصطلحی از اون زمان متاسفانه همچنان تا حال هم ادامه داده ایجاد شده در بین برخی از افراد و اونی که این کودتا رو به نام کودتای نوژه میشناسن و ما متاسفانه میبینیم که حتی برخی از کتاب‌هایی هم که در این زمینه چاپ شده یا حتی مطالبی که در سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف مطرح شده از این کودتای شبکه انقلاب تحت عنوان کودتای نوژه نام می‌برند، که به نظر من این یک ظلم و اجحافی هست در حق اون شهید بزرگواری که جان خودش رو بر راه حفظ امنیت و آسایش این مردم و انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران فدا کرد و این گونه مظلوم شده و حالا اسم ایشون در کنار اسم افرادی قرار گرفته که کودتایی رو بر علیه مصالح و در حقیقت امنیت این کشور شروع کرده بودن. که این برنامه شما، من جا داره از شما و دستان در کارهای این برنامه تشکر بکنم، این که اصلا پرداختی به این موضوع، این که به این موضوع رو مورد توجه قرار دادید، خیلی جای واقعا سپاسگزاری داره و این در حقیقت اصلاح تاریخه و این جلوگیری از تحریف تاریخه که خیلی از افراد نمیدونن و اشتباها میگن کودتای نوژه کودتای نوژه و در جریان باشن مردم ها که نام اصلی کودتا شبکه نقاب بوده و اینجا
درست.
شهید نوژه حق بزرگی به گردن این مردم داره که انشاءالله بتونیم با در حقیقت اقدامات صالح و شایسته‌ای که در راه حفظ انقلاب و امنیت انقلاب انجام میدیم حق این شهید بزرگوار و دیگر شهدای 8 سال دفاع مقدس رو پاسداری کنیم
انشاءالله. نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردید جناب دکتر و همونطور که خودتون هم فرمودید متاسفانه در سایت های معتبر هم، سایت های مراکز معتبر هم در واقع با همین عنوان یعنی کودتای نوژه نامگذاری شده و یادآوری میشه، که انشالله که حالا اون عزیزانی که صدای ما رو میشنون این غلط رو هم انشالله اصلاح بکنن. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم جناب دکتر، من میخوام اگه بتونید تو این یکی دو دقیقه پیرامون ارتباط بنی صدر با کودتای شبکه نقاب هم یه توضیح بفرمایید.
بله، ببینید دقیقاً زمانی که کودتا داره انجام میشه بنی صدر به عنوان رئیس جمهور این مملکت داره فعالیت‌هایی رو انجام میده و اگرچه کسایی که اقدام کردن و این کودتا رو کودتاچیان رو دستگیر کردن نیروهای سپاه پاسداران بودن،
بله.
ولیکن و نکته جالبی که وجود داره مطالبی هست که امام خمینی رحمت الله علیه بعد از جریان این کودتا در صحبت خودشون مطرح میکنن که اونجا صراحتن به تمامی نیروهای نظامی و به ویژه به رئیس جمهور که اون زمان فرماندهی کل قوا رو به عهده گرفته بود دستور میدن که هرچه سریعتر نیروهای نظامی و ارتش رو پاکسازی بکنید، هرچه سریعتر آمادگی خودتون رو برای مقابله با دشمنان و به خصوص آمریکا. و خیلی جالبه شما ببینید در صحیفه نور وقتی امام در سخنرانی که بعد از کودتای شبکه نقاب دارن اونجا خطر حمله آمریکا رو مطرح میکنن که آمریکایی‌ها یا خودشون یا با واسطه های حمله میکنن و در حقیقت ضربه میزنن به انقلاب و اونجا مستقیما به شخص بنی صدر که به عنوان فرمانده کل قوا دستور آماده باش میدن که خودت رو آماده کن برای هر گونه مقابله و تهدیدی. ولی که ما مشاهده میکنیم که نه تنها هیچ اقدامی انجام نمیشه بلکه از سرنوشت این کودتا چیان و اینکه آیا دادگاهی شدن نشدن به چه نتیجه رسید این جریان این افراد اطلاع خاصی در دست یا اگر هم باشه این اطلاعات منتشر نشده و به صورت محرمانه همچنان باقی مونده که من واقعا نمیدونم به چه دلیل همچنان این مسائل به عنوان محرمانه است. الان در کتاب‌های تاریخ ارتش متأسفانه هنوز نیست، یعنی نمیشه به راحتی روی سرنوشت کودتا چیان مطلب رو پیدا کرد. این نکته اول. و نکته دوم این که ما می‌بینیم وقتی که جنگ تحمیلی شروع شد باز دوباره برخی از فرماندهان ارتش رو شاهدش هستیم که اینها اسناد و مدارک نظامی این کشور رو همراه خودشون بردن به کشور عراق و اونجا پناهنده شدن و حتی سالهای سال در خدمت برخی از فرماندهان رژیم بعثرا اونجا بهشون کمک می‌کردن. ما مثلا اون جریان ناخدا افضلی یا دریادار افضلی و یا خیلی چند نفر از دیگر فرماندهان ارتش رو که حالا این چند نفر به عنوان نمونه مطرح شدن، ما نمیدونیم واقعا چند نفر بودن که به علت ضعف اقدامات بنی صدر در پاکسازی ارتش و تصفیه ارتش که نیروهای شاهنشاهی برن بیرون و نیروهای انقلابی در ارتش بمونن و این جریان چند نفر اسناد مدارک نظامی این کشور رو بردن به کشور رژیم بعث عراق و کشورهای دیگه فروختن و خیانت کردن و به این صورت ضربه زدن به انقلاب و باعث شد که ما حتی یکی دو تا از عملیم تون به خاطر همین خیانت ها و همین ضربه ها لو رفت و ضربات سنگین رو ما در طول جنگ تحمیلی هم خوردیم که همه اینها برمیگرده به ضعف بنی صدر، سستی اقدامات ایشون و در حقیقت بیکفایتی ایشون که میشه به جرأت ازش تعبیر خیانت کرد در این رابطه.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر جنیپور، اطلاعات خیلی دقیق و دسته‌بندی شده رو تقدیم شما در از محترم کردید. انشالله که در برنامه‌های آتی هم در منظر حضرت علی باشیم.
خواهش میکنم. من هم خیلی خوشحال شدم که شما به این موضوع مهم پرداختید. از همه شما و شنوندگان محترم برنامه که صدای بنده رو شنیدید تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگوار میسپارم.
خواهش میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم که در نقطه عطف امروز هم با ما همراه بودید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر و والای همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید نوشه. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند.
در تاریخ آمده است که امام حسین پس از فرستادن مسلم ابن عقیل به کوفه نامه‌ای برای سران پنجگانه بصره نوشت و سلیمان ابن رزین را به عنوان نماینده خود و حامل آن نامه در اواخر رمضان به سوی بصره فرستاد تا مردم و بزرگان بصره را به یاری فرا بخواند. اما سلیمان نیز همچون مسلم دستگیر شد و به فرمان ابن زیاد که در آن زمان والی بصره بود به شهادت رسید. تاریخ نام سلیمان ابن رزین را به عنوان نخستین شهید نهضت امام حسین ثبت کرده، بدون آن که بگوید خبر شهادت او چه زمانی و چگونه به اطلاع امام رسید، خبری که می توانست در سیر تحولی رویدادهای آینده